بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوشنبه مورخه 17 آبان ماه 1400 درس خارج اصول جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دو تا نکته هست از اصول عرض کنم بعد بحث رو ادامه بدیم. دعای همیشگی رو هم فراموش کردیم. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین من امور الناس. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. فرمودن که ای کاش یک لیستی از زوائد علم اصول ارائه می دادید که بیشتر مطلع بشیم. ببینید، با توجه به این که ما در بحث‌های گذشته گفتیم مسئله زائد ما فکر میکنیم نداریم، یعنی مسئله‌ای که هیچ ثمری هیچ کجا بر هیچ مبنا در فقه نداشته باشه، میماند برخی مباحث زائد که مثال هم زدم دیروز. طبیعتا این کار نممکنه، چون باید یک وقت کلانی مثلا گذاشته بشه و تا آخر اصول آدم بره جلو و بگه مثلا این بحث در این مسئله غیر ضرور بود و نه لازمه. بالاخره ببینید، وقتی تقریبا وضعیت یک مسئله معلومه دیگه بقیه شو باید رها کرد. در هر مسئله اگر یک مبحثی نتیجه معلوم شد، در اون مسئله نتیجه معلوم شد، دیگه حالا مباحثی که گاهی برای تشخیص ذهن یا گاهی افرادی خب دوست داشتن نظرشون بوده بیان کردن عبور کرد، این کار از ما نخواهد، چون ما نه ممکنش میدونیم در مثلا یه بیان کوتاه و نه مفید. یه نکته هم عرض کنم که حالا تو این بحث افتادیم. ببینید، گاه میشه یک کسی بحثی رو، بحث میگم و نه مسئله، بحثی رو زائد میبینه اما دیگری مفید، یعنی سلیقه هم اینجا مؤثره. مثلا کسانی که عمده دلیل حجیت خبر واحد رو بنای عقلا میدونن، سیره عقلا میدونن، خب اینا دیگه لازم نیست از آیه نبع، آیه نف، آیه سؤال از اهل ذکر، حتی از روایات گفتگو کنند. اما بعضی ها هستن که بنای عقلا رو قبول ندارن. اتفاقا خود ما از همون افراد هستیم که میگیم عقلا در اینجور موارد به اطمینانشون عمل میکنن، اگر خبر واحدم میرن سراغش از این بابه، ولذا اگر جایی تحصیل طریق ایمن باشه میرن سراغ طریق ایمن، اگر از مهام امور باشه احتیاط میکنن. حرفایی که در خبر واحد ما در دور اول زدیم و انشاءالله اگر فرصت توفیقی باشه در دور دومم خلاصشو خواهیم گفت، خب چه بسا نیاز بشه که همون ادله بررسی بشه. یا بحث انسداد، آقای مظفر یادم هست از قدیم من اصول فقه رو حالا میخوندم مطالعه میکردم، اینجا که میرسه میفهمد که حالا انسداد که دیگه باطله، واضح البطلانه، ما رد بشیم، در حالی که همچون وضوح بطلانی هم نداره، که خود ما میدونید یه نوع شبه انسداد قائلیم که در جای خودش تو این کتابی که اخیراً نوشتیم توضیحی ما داریم. یعنی اینم هست، تازه نمیشدم یک مثلا قضاوت 100% داشت. من نظرم اینه، خود استاد باید تصمیم بگیره. اگر استاد داره بحث میکنه، احساس میکنه این بحث دیگه افتاده تو نقد و نقد نقد و نقد 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 و اینها و بنا نیست تو برایند نظریه تأثیری داشته باشه، اینا رو دیگه واگذار کنه به تکمیل مطالعات. یعنی اینا باید در متون باش، یعنی حذف نشه، بودن که هست، ولی بخشی رو به تکمیل مطالعات اختصاص داد که مثلا تدریس طولانی نشه یا طلبه بتونه سریع‌تر جلو بره، البته با دقت. در هر صورت این درخواست از ما نداشته باشید. یکی از آقایان سوال کردن که شما به برخی از ساختارها اشاره نکردید، مثل ساختار جناب شهید صدر، سید محمد باقر صدر، آیا مثلا اعتراض داشتید یا جهتی داشته؟ ببینید، من چه وقتی که دنبال ارائه نظریه بودم چه روزهای بعد، واقعش به چیزی بر نخوردم که نظر رو تأمین کنه، از این جهت عرض نکردم. لذا ما انشاءالله که مقصر نباشیم، حالا بگیم قصور، اگر ممکنه گوشه و کنار نظریاتی هم باشه، ساختارهایی هم بعضی ها ارائه داده باشن، حتی گاهی با برخی از رفقای خودمون، هم دوره های خودمون صحبت می شد، مدعی بودن که ما ساختاری رو ارائه دادیم، ولی تو همین حول و حوش ساختار موجود بود. لذا ضمن احترام به افکار، به طراحی ها، یه مقدار قصد تلخیص بوده. و البته اگر ما می رسیدیم به یه ساختار کاملا تغییر کرده قابل دفاع، عرض می کردیم انشاءالله که تو این بحث به کسی ستم نشده باشه. من حالا اخلاقی هم نکته رو بگم، واقعا یه کسی که عهده‌دار یک بحث میشه خیلی باید دقت کنه که خدای نکرده ناخواسته ستمی نشه. گاه یک حرف جدید، بدی، خوب، باحث، نمیگم ان عمدن، ان حتی قصور، نه تقصیر، فراموش میکنه یا غفلت میکنه، باید مواظب بود. با همه مواظبت ها تازه باید به خدا پناه برد. ما درسامون همش قضاوته، داریم دائم قضاوت میکنیم، چه قضاوت مستقیم وقتی که میگیم وفیه نظر، چه همین که یکی رو بیاریم یکی رو نیاریم تو اولویت، مثلا یک نظر رو اول بیاریم یه نظر رو آخر بیاریم، به هر حال ما به خدا پناه میبریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بر اینه که ما از امروز، قرار دیروز بود منتها تو مقدمات دیروز معطل شدیم، نظریه مختار رو راجع به هیکله اصول فقه عرض کنیم، با این ادعا که اون آسیب‌ها و نقص‌های هیکله مشهور رو نداره. سایر هیاکل هم که دیگه اونا هم مشکلات خودشو داره که اشاره می‌کردیم. اولین نکته‌ای که در بیان نظریه مختار من تلاش میکنم امروز برای شما توضیح بدم، درست کردن یک محور با یک منطق درست که یک منطقی پشتیبانش باشه. تو این ساختار جدید ما محور مشخص داشته باشه. مگه ما نگفتیم ساختار مشهور، مگر نگفتیم محور ندارد یا محور معین ندارد؟ البته اضافه کنید اگر محور معینم داره، منطقی پشتش نیست. یه چیزی گفته شده که حالا بعد عرض میکنیم چرا یه نظر داریم که محورم داده ولی محور قابل دفاع نبوده. لذا در اولین نکته ما که میدونید معمولا تحقیق رو در چند شماره ارائه میدیم، اولین شماره اختصاص داره به این که این هیکلی که حالا شکلش و بیانش در جلسه آینده انشاءالله میاد، این محور داره. لذا اگر برگه صفحه 19 رو نگاه کنید، من نوشتم لبیان نظریت المختاره نلاحظ الالقام التالیه. این شماره های آینده رو نگاه کنید، نظر مختار بیان میشه. یک، محور المباحث والمسائل فی اصول الفقه. مباحثی که در اصول فقه، مسائلی که در اصول فقه، بناشون این دو کلمه با هم فرق کنه. مسائل تیتر همون عناوین اصول، مباحث ذیل مسائل، باید محور داشته باشه. خب چی محور قرار بدیم؟ اینجاست که نامزد خیلی داریم: کشف الشریعه، تحصیل العذر، الحجه، کشف الاحکام، الشریعه بدون کلمه کشف و امثال زانه. اینها حداقل نامزدهای این سمتند. حالا باید با یک منطقی انتخاب کنیم. ببینید، من از اینجا شروع میکنم. ما علم فقه رو داریم، درسته؟ علم فقه چه رسالتی داره؟ رسالت علم فقه اکتشاف شریعت. در منطق میگن از جاهای روشن شروع کنید، یواش یواش برسید به مدعا. پس لنا علمون که نامیده میشه به علم فقه، و لهو وظیفتون رسالتون که اکتشاف شریعت باشه، یعنی کشف شریعت الهی. اینجا شریعت هم شریعت بالمعنی الاخص مراده که بخشی از دینه، همون دستورات، همون فرامین. بلا شریعت معنای عامی هم داره که خود دین باشه، اون مراد ما نیست. پس رسالت فقه کشف شریعت. خب چنین علمی که میخواد کشف شریعت بکنه، آلیاتی لازم داره، آلت میخواد، ابزار میخواد. بدون ابزار که نمیشه کشف شریعت کرد. ابزار فقه چیاست؟ شما لیست کنید: علم لغت، علم صرف، علم نحو، رجال، اصول فقه. اینا ابزارهای فقهن دیگه. حالا بعضی از این ابزارها از اول برای اکتشاف شریعت نیومدن، ولو در اکتشاف شریعت هم به کار میان، ولی بعضی از این ابزارها از اول هم برای خدمت به فقه درست شدند. جالبه بدانید ما بین ابزارها، اونایی که لم یولد از اول برای خدمت گذاری به فقه، ولو در فقه هم خدمت میکنن، این رو جدا میکنیم از اونی که از اول ولده برای خدمت به فقه. این دومی رو میگیم اصول فقه، اولی رو میگیم چیزای دیگه. مثلا علم لغت، علم صرف، نحو خیلی به درد فقه میخوره. یک کلمه انما دال بر حصر هست یا نه که یه بحث لغویه، انما دال بر حصر که البته در علم بلاغت هم اومده، ببینید چقدر تو فقه به درد میخوره. ولی لغت و صرف و نحو از اول برای خدمت به فقه نیامد. برای اون حدیث هست ابوالاسود دو علی که حضرت فرمودن قرآن بعد خونده شده، اون آیه سوره توبه، بعد حضرت اون جمله خالد ماندگار رو فرمودن که من اول سلسبیل آوردم، نگاه کنید. خب این که برای اکتشاف شریعت نبود، برای اینکه قرآن درست خونده بشه، غلط خونده نشه، درست حرف زده بشه، ولی به درد فقه هم خورد. اما اصول فقه از اول برای فقه بود، خدمت به فقه، برای استنباط. و لذا این تعریف اصول فقه نیست، ولی نشان اصول فقهه که اون دانشی که از اول برای خدمت به فقه، برای این که ابزاری بشه برای اکتشاف شریعت. خب اگر اینو قبول کردیم، میرسیم برای این که اصول فقه غرضش اکتشاف شریعت بوده، که یعنی شریعت درست کشف بشه، شریعت درست کشف بشه. خب اگر این حرف رو زدیم، میرسیم به این که یکی از این که میگم یکی به خاطر این قصه، ادامه قصه است، یکی از محورها که بگید غرض اصول فقه یا محور اصول فقه، اکتشاف شریعت، البته اکتشاف صحیح، اکتشاف فنی، اکتشاف فنی یعنی خدمت کند به فقه. فقه همون استنباط اینجا به کار میبریم، تا از طریق فقه ما به شریعت برسیم. پس میتوانیم بگوییم که اکتشاف شریعت محور اصول فقهه. البته این منافات نداره که خود فقه هم آمده برای کشف شریعت. در واقع آن چرا که مال فقهه، حقیقتا میتوانیم به عنوان غرض اصول فقه نسبت بدیم. اینو دقت نکنید بعد از درس براتون سوال پیش بیاد که این محور فقه نه محور اصول فقه. من نمیخوام اینا رو از هم جدا کنم، برای این که آلت فقه، فقه برای اکتشاف شریعت، پس اصول فقه هم برای همینه. اما به عبارتی که در نوشته داریم، لیس هازا کل القصه، همه قصه این نیست. چرا؟ چون خیلی وقتها فقیه اعمال اصولم میکنه، فقهش هم خوبه، ولی به شریعت نمیرسه، یعنی میرسه به شک، میرسه به تردید، نمیدونه این پدیده به قول عرب ها این ظاهره چه حکمی داره. اینجاست که باید یک اصولی تدارک دیده بشه که برای مجتهد و بعد در واقع با واسطه برای مقلد عذر باشه. میتونه اینجا بگه من اگر عمل کردم چرا عمل کردم، اگر عمل نکردم چرا عمل نکردم، تأمین از عقاب داشته باشه. چون فرض بر این است که ما عبدیم، تکرار میکنم، فرض بر این است که ما عبدیم، تکالیفی داریم، باید تأمین از عقاب مولا داشته باشیم، باید رخصت داشته باشیم. اگر براءت جاری میکنیم رو اساس براءت جاری کنیم، اینجاست که غیر از کشف شریعت و اکتشاف شریعت نهاد دومی مطرح میشه به عنوان تحصیل عذر. که اگر من انجام دادم چرا، ندادم چرا، تحصیل عذر. حالا گاهی هم میگن معذر. معذر وقتی نگاه میکنیم لغت یعنی بهانه، وسیله بهانه. تعذیر یعنی بهانه آوردن، ما که میخوایم بهانه بیاریم. خود کلمه عذر کافیه، نمیخواد به باب تفعیل بره. ولی خب تو تعابیر هست، آقای آخوند دارن، دیگرانم دنبال ایشون دارن، حتی عربام دارن، عربای امروز هم معذر میگن. مثل که مثلا میگن تشریع، ما مشکل با اینا داریم که خود کلمه شرع معنای تشریع میده، همون که ما میخوایم ازش از تشریع اراده کنیم، کلمه شرع همون معنا رو داره، ولی راحت میگن تشریع، تقنین، توصیف. ما توصیف که نداریم، آنچه داریم وصفه. وصفهو همون معنایی رو میده که ما از کلمه توصیف اراده میکنیم، با این تفاوت که وصف عربی هست، توصیف نیست، ولی خب عربا میارند. حالا میخوام بگم اگر من گاهی کلمه عذر به کار میارم، همونی که تو کفای معذر خواندید، آقا از این سیر بحث میرسیم که میتوانیم محور اصول فقه را کشف شریعت و تحصیل عذر. میخواید برای اینکه بعضی از اشکالات به اصطلاح خلاص بشیم ازش، بگیم اصول فقه آلت و ابزار کشف شریعته. کلمه آلت هم اضافه کنیم، البته تو برگه نیستا، ولی اضافه کنیم، یعنی کشف شریعت رو بذاریم برای فقه، بگیم فقی دنبال کشف شریعته، اصول دنبال تحصیل آلت برای کشف شریعت و تحصیل عذر. این یه حسنی هم که داره اینه که کشف شریعت و تحصیل عذر بعضی میگن دو هدفه، و مثلا یک علم نمیتونه دو هدف رو تأمین کنه. ولی اگر بردیم روی اینکه بگیم ابزار میده برای این دو جهت، دادن ابزار برای این ایناش دیگه مثلا از اون مشکلم خلاص میشه. در هر صورت علم اصول فقه ابزار به شما میده. حال من بلگرام با این کلمه کاملش میکنم، اگرم برداشتید بعد که کامل کردیم دوباره برگر رو بردارید، ابزار میده برای کشف شریعت و تحصیل عذر. بر این محور میچرخه، بر این محور میچرخه. حالا این محور بهتر از برخی از بزرگان هست، آقای بروجردی، که گفتن تحصیل الحجه فلفقه، اصول فقه محصل و ابزار تحصیل حجت در فقه. خب تحصیل حجت، خوب دقت کنید، هدف غایی نیست. در خود فقه ما دنبال تحصیل حجت هستیم، اما برای یه چیز دیگه. تو برگه من ننوشتم، میگن ببینید سوال باید به بذات برسه تا قطع بشه. شما وقتی میگی من میخوام تحصیل و حجت کنم، میگن برای چی؟ ولی وقتی بگی کشف شریعت کنم، عوض پیدا کنم، تمام میشه دیگه. یعنی تو ساحت دین دیگه تمامه. نگید که باز دو آسانت کشف شریعت برای چی، اونا که دیگه مقدمات کاره. تو این ساحت باید سوال تمام بشه. سوال با این که ما محور رو تحصیل و حجت قرار بدیم و کشف شریعت قرار بدیم تمام میشه. این یه نکته. نکته دیگه اینه که گاهی من قبلا تو بعضی از سخنرانی ها، البته تو نوشته یادم نمیاد، خود شریعت الاحکام رو گفتم محور اصول فقه باشه. شاید بعضی هم گفته باشن، این تو ذهنم هست، حالا نام نمیبرم چون مطمئن نیستم. خب این تعبیر دقیقی نیست. شریعت، خود شریعت، شریعت هم معناش دین که نیست، شریعت همون معنای بخشی از دین، این که نمیتونه محور اصول فقه باشه. بگید کشف شریعت یا بگید ابزار کشف شریعت در اصول فقه، همه بحثا دنبال اینه که یه ابزار بده دست شما برای کشف شریعت. چون که ببینید من هی میگم شریعت شریعت، نمیگم احکام، چون دوست دارم دقت کنید، با دقت بالا بیاد عرض میکنم. ببینید احکام به اون اعتبارات میگن، یعنی وقتی خدای متعال اراده ای دارد به فعل کاری یا ترک کاری، میاد این اراده را در قالب اعتبار میریزه، انشا میکنه، به فعلیت میرساند، بعد من عالم میشم، برای من منجز میشه، اینو میگن حکم. حالا اگر خدای متعال اراده دارد ولی نمیاد در قالب انشا بریزد، فعلیت بدهد، منجز شود، ولی اراده داره و منم میدانم اراده داره، آیا علم اصول اینجا نمیاد؟ چرا؟ در واقع شریعت همان احکام است، اما ولو در قالب حکم در نیامده باشه. حکم شریعتی است که اعتبار شده، و اون چه ما برامون مهمه شریعت، حتی اراده الهی به فعل یا ترک، اراده مهمه. در مقدمه واجب میگن خداوند حکم به وجوب نداره اما اراده دارد، حکم به وجوب نداره چون لغوه ولی اراده دارد. لذا میگن مقدمه واجب، واجب شرعی نیست اما جزء شریعت. این رو دقت داشته باشید. از این جهت ما تعبیر میکنیم به کشف الشریعه، نه کشف الاحکام و المقررات. حالا اگر کسی احکام گفت منظورش اعم بود از معتبر و غیر معتبر، اشکال نداره او بگه کشف الاحکام، ولی این کارو نکنه. خب تا اینجا ما حالا به گمان خودمون توانستیم یک محور برای مباحث اصول فقه پیدا کنیم. اگر دقت کنید اصلی ترین عنصر دخیل در پیدا کردن محور غرض از اصول فقه بود، یعنی ما از طریق غرض برای اصول فقه محور درست کردیم. خب بخوام ادامه بدیم که نکاتی داره من اینجا حس میکنم، فردا وارد بحث دوم میشم، چون بخشی از برگه پیشتون هست و دوست دارم پیش مطالعه کنید. عنوانشو میخوانیم: بیان و نسبه بین کشف شریعه و تحصیل العوز من جانب، یک طرف، نسبت اینها با احکام واقعی و ظاهریه. خب میدونید که ما احکام رو تقسیم میکنیم به واقعیه و ظاهریه. البته اخیراً میگم نه اینکه دیروز امروز، از زمان آقای آخون حداقل به بعد مناقشاتی کردن در این تقسیم که ظاهری یعنی چه، ما حکم که واقعی داریم یا هیچ، یا احکام حکم واقعی یا هیچ، اما بگیم الحکم و قسمان درست نیست، اینا چه نسبتی با هم دارن. این نهادها انشاءالله بحث فردا رو تشکیل میده و بعدم ارائه اون ساختار. الحمدلله رب العالمین.